بسم الله الرحمن الرحيم. عرض به خدمت سروران معظم که ما از اونجایی که لب تشنه باید لب دریا بمیریم، با اینکه دریا مال ماست الحمدلله، دیگران گاهی وقتا در این زمینه ها از ما جلو میافتن برای درمان. ما اصلا یه سری کلینیک‌های در غرب، در آمریکا، در کشورهای دیگه داریم، اسمش هست کلینیک‌های پرای تراپی، دعا درمانی. به نماز هم همین سالم میگم پرایر. تو هم فرهنگ خودشون مریض‌های بدحالی که هستن اینا میان اونجا و تو اونجا دست جمعی برای خودشون دعا میکنن. این نمال امروز ها، سال هاست تأسیس شده این کلینیکا، هم تو اینترنت هم سرچ بفرمایید هست. بعد این کلینیکا دو دست است خودش. یک دستش اینطوریه که هر افراد مبتلا میان جمع میشن، هر کی برای خودش بین خودش و خدا رابطه برقرار میکنه و دعا میکنه و برای خودش سلامت، صحت، عافیت، غذای حوایج اینا میخواد. بعد یه دست بعد دیدن که اینا یک اثرات معناداری داره در مثلا امید بخشی، امید به زندگی، که یه اصطلاحی در پزشکی امید به زندگی، یعنی سالهای زندگیشو افزایش میده، کیفیتشو بهبود میده اینها، و اثر معنادار داشته، یعنی واقعا به نسبه موارد مشابهش اینا بهتر تونستن با بیماری مقابله کنن و کیفیت زندگی بهتری داشتن. بعضی از این کلینیکا به این کیفیته که افراد جمع میشن، بعد این یکی برای اون یکی دعا میکنه، اون یکی برای اون یکی دعا میکنه، هر کسی برای یکی دیگه دعا میکنه. بعد جالبه که اینطور که یادم میاد از این اطلاعات، من خیلی عقب پیشه که دارم، حالا بعدن بعد این پیگیری هم بشه، خود این یک کار تحقیقی خوبیه که ادیان در بلاها چه پیشنهاداتی دارن، چه کار میکردن. مثلا در قوم زرتوش، قوم یهود، نصارا، سایرین، از ادیان در تاریخ وقتی که مثلا یه وقت تا اون می آمده اینا چه کار میکردن، واکنششون، واکنش از اصل دینشون چی بوده و واکنش دیندارانشون چجوری بوده. این کار جالبیه که اگر جمع بشه خوبه. خود اینها یک نکاتیه در بحث آخرالزمان، چون در آخرالزمان یک بلاهای جمعی برای همه میاد، نه برای فرق فقط یک کشور، یک شهر، یک منطقه. وقتی که اینجوری بیاد، اگر ما بتونیم به روش بهتر مقابله با بلاهای جمعی، چون ما بالاخره باید آماده باشیم انشالله که نبینیم اون روز رو، ولی بعدی نداره پیش بیاد که مثلا از یک مملکت 70 میلیونی 5 میلیون زنده بمونن، 10 میلیون زنده بمونن، 20 میلیون زنده بمونن. این اگه همچی اتفاقی بیفته، شما خودتون مواجه ببینین همه دوستان با این صحنه که از هر 5 نفر 3 نفرشون بمیرن، 2 نفرشون بمیرن، یک شهری که از مثلا 4 میلیون 2 میلیون بمونن، از یه خانواده 5 نفر 3 نفر از دنیا رفته باشن، شهر پر از جنازه باشه، ما هم چیکار کنیم؟ یه بحران جدی میشه دیگه، تعجب فهمیدین. بعد اون وقت چجوری باید آرامش پیدا کنیم؟ اون وقت چجوری باید مقابله کنیم با مصائب؟ اون وقت چجوری باید بحران را مدیریت کنیم؟ اون وقت چجوری به بازماندگان تسلی بدیم؟ اون وقت چجوری به آنان که موندن سوقشون بدیم به سمت آنچه باید باشند؟ خیلی کار داریم. این مسئله چون در آخرالزمان بلاهای عمومی بشری زیاد خواهد شد، جای تحقیق داره. اگر رفقا هم این کار رو حداقل مقدماتش رو انجام بدن که در تاریخ وقتی تا اون می آمده، بلاها می آمده، اینا رو جمع آوری بکنیم، ببینیم چه کارایی می کردن. و بعد از اون طرف فضا در تاریخ اسلام در این مسئله چه کارها انجام شده، چه توصیه هایی ما از اهل البیت داریم، بعد اون وقت روش برتر مقابله با بلایای عالمگیر، جهانی، وسیع، اصطلاحاً توی پزشکی بهش میگن پاندمی، کل جمعیت بشری رو درگیر کنه، توی اینا باید چی کار کرد. اتفاقاً چند وقت پیشا یکی دو سه روز پیش رفقای ما آقای دکتر فرهاد که از اساتید دانشگاه علوم پزشکی هستن و استاد ما هم بودن اون وقت، تماس گرفتن گفتن ما مجموعی با برخی از اساتید دانشگاه داریم یه کتابی می‌نویسیم راجع به همین کرونا، یه بخشش هم از کرونا و ادیان. بعد که یک سری سوالاتی داشتن و نکاتی که میشه پیگیری کرد، به نظر میسید این اصلا یکی از این چیزهایی که برای آینده ما لازم داریم. بالاخره ما میدونید در روایت داریم که قبل از ظهور عده زیادی از عالم به یا قتل، مرگ سرخ یا به مرگ حاصل از بیماری میمیرن. البته اینا جزء امور قطعی شاید باشه، شاید هم قابل تغییر باشه این قضای الهی. با این فضا باید چجوری مقابله بکنیم؟ اگر کسی، یعنی ما بتونیم راه مقابله رو همین الان، اصلا لازم نیست به بلاهای بعدی هم برسیم، راه مقابله با اضطراب، ترس، خوف کشنده چیاست؟ دیگران چه کار کردن؟ ما چه پیشنهادی داریم؟ حتی این چیزایی که اون جلسه اول هم عرض کردم، آنچه این چند جلسه گفته شد یک مستوره بود. خود بنده آن چیزی که آماده کرده بودشم شاید یک پنجمش رو عرض کردم. خیلی از نکات و ظرایف در تحلیل آیات و روایات به دست می آمد که ما چون میخواستیم سریع تموم بشه و یک اشاره باشه، و دوستان اصل در همون جلسه اولم عرض کردم آدرس آیات رو دادم که خود دوستان به تفاسیرش مراجعه کنن دیگه، یعنی اصل مبحث حداقل 10 برابر این چیزیه که الان عرض کردیم، تازه با همین اطلاعات اولیه‌ای که نوشته بودیم، با تحقیقات بیشتر اونایی که محققن شاید 100 برابر این به دست بیارن و بتونن تبیین کنن. اینا رو باید با یک تحقیق جامع که دیگه در حوصله سخنرانی و جلسه و اینها نمی گنجه به دست بیاریم حق مطلب رو. بعد اون وقت همین الان اگر بگیم ما با استرابات چیکار کنیم، یک، با افسردگی ها چیکار، با حوادث بعد از این ابتلاعات چیکار کنیم، تازه بعد از اینکه این ابتلاعات بره چه مشکلاتی، چه ترس هایی، چه فوبیاهایی به اصطلاح پزشکی یعنی ترس های روانی در جامعه خواهد نشست و چه عوارضی خواهد داشت، اونم خودش یک مسئله است، یک مسئله اجتماعیه. اینا اگر همین الان این کار رو ما انجام بدیم، یعنی ما، یعنی این فضای علوم و معارف اسلام همین الان عرضه کنیم، خودش یک عامل برتری میشه، چون الان بشر محتاجه، در بلاها مبتلا میشن دیگه، دستشون درازه به سمت یک جایی که مأمنی باشه. شما همین الان دیدین که مثلا تو آمریکا روز دعا گذاشتن دیگه، نه روز دعا، بابا ما یه بیچاره غنی فقیر، هیچ فرهنگی به اندازه ما دعاهای پربار نداره. همین دعای 7 صحیفه سجادیه که توصیه شده به خوندنش، همین یک دعا، در همین یک دونه دعا از بین تمام ادعیه سرشار و پربار ما، همین یک دونه دعا که شاید یک صفحه و نیم باشه دیگه، بنده قسم میخورم و رو حرفم هم هستم که تمام دعاهای تمام کتابهای مقدس جهان، از زرتشت و یهود و مسیح و بودا و هرچی کتاب و دعا و اینا دارن، همش رو جمع کنید، همه رو بزنید توی یک کفه، این دعا رو بزنید یک کفه، اصلا قابل قیاس نیست، حالا چه برسه به حجم عظیم دعاهای دیگه که داریم. تازه تو اون دعاها یادگاران انبیا هست، از دعاهای حضرت داوود هست، دعاهای حضرت عیسی هست، اینا هست که البته خب بخشیش هم تحریف شده، ولی همشو اینو که گفتم یعنی با توجه به اینکه بخشی از ادعیه اولیای خدای تحریف نشده هم توشون هست عرض کردم، چون اولا اون اولیا با امام سجاد فاصله شون زیاده، ثانیا اون امت ها با این امت ها که این دعاها برشون مونده فاصله شون زیاده، آخرین باب توحید را رسول اکرم باز کرده که ما قبلش با ما بعد فتح بابی که پیامبر فرمودن اصلا قابل قیاس نیست، یک به صد هزارم، یک به یک میلیاردم نیست، فتح باب توحیدی که رسول اکرم فرمود. بالاخره ما با این حجم عظیم از لحاظ کمیت، با این عمق عظیم از لحاظ کیفیت، دعاهایی که یک خطش انسان رو احیا میکنه، یک صفحهش انسان جامعه رو متحول میکنه. نمیدونم اینو عرض کردم یا نه، یکی از دوستان ما تعریف میکرد، حالا از خودش میگفت یا یک کس دیگه رو میگفت، میگفت تو آمریکا یه مدتی بودیم اونجا، میگفتش که فردی بود اونجا از این چیزا کلاسا و اینا هست که مشاوره های گروهی میدن، مثلا 1000 نفر میان قبلا مثلا مشکلاتشون رو روی کاغذی نوشتن، این میاد یه صحبت میکنه که به درد همشون بود. میگه یه کسی بود که اونجا خیلی این نفوس مشتاقش بودن، کلاس ها شلوغ بود، پر از ازدحام، همه با چه اشتیاق میرفتن و چقدر سرشار برمیگشتن. گفتش که من یکی دو جلسه رفتم دیدم چه حرفاش آشناس برام، حالا به زبان انگلیسی صحبت میکرد و سطح مشاوره دیگه، مثلا چیه معروفه به سوی موفقیت و کامیابی نوشت، مثل رابین زوینا. بعد گفتش که من یه جلسه گفتم اینا خیلی آشنا، انگار اینا حرفا رو یه جای دیگه شنیدم، من اونجا پیگیری کردم، بعد این ترجمه دعاهای صحیفه است، به زبان خودش و فرهنگ خودش اون مفاهیم رو ترجمه کرد، دست یافته به این قضیه. بعد ما اینا رو داریم، به جایی که ما بگیم بیایم همه متوسل، انگار میترسیم از مردم، نکنه مردم بگن شما همش میخواین بزنین تو سرتون رو گریه کنین. فرق داره این گریه با گریه دیگه، این گریه سبکی آوره، این گریه گرمه، انسان رو احیا میکنه. همه ما تجربه کردیم، همه نفوس ایران تجربه کردن که زمانی که برای امام حسین گریه کردن احساس سبکی شادابی نشاط میکرد. این دیگه چیزی نیستش که حرف یه نفر دو نفر باشه دیگه، از مجلس میاد بیرون چشما پف کرده از گریه، روح انگار میخواد پرواز کنه، طرب عالم در وجودش. بعد اونا باید بیان بگن روز دعا، ما هنوز نگفتیم، همه روزها روز دعاست، ما باید پرچم دار اینا باشیم. امیرالمومنین فرمودن من اولین کسی بودم که بله گفتم در معنویت، در گره گشایی اسلام. بعد بابا تو این ساخت لپتاپ و میکروفون اگه حرف اول رو نزنیم دیگه، در اون چیزی که حرف اول رو داریم چرا حرف اول رو نمیزنیم؟ ما خدا فرموده لعلهم یتذرون، ما باید بگیم بیایم به خدا متوجه بشیم، باید بذاریم اونا شروع کنن بعد ما. این اولی، این اول بودن نکته داره، یعنی اونا توجهشون بیشتر جلب شده به خدا تا مای بدبخت خاک بر سر مسلمان. او بیشتر احساس کرده الان وقتشه که دیگه بگم یا الله. این اول دومی نکته داره، نکته داره، خاک بر سری ماست. حالا در کنارش امور شادی بخش و نوید بخش و اینا، خدا اینا اصلا شادی بخش و شادی فرح معنوی میاره دیگه، حالا لطیفه های پاک حلالم در کنارش تو دستور العمل ها گفتیم دیگه، پند های حلال، پند های زیبا، طرائف حکم، ولی این اصله، دعا اصله. اون کلینیکای پرایورتاپی دو مدل عرض کردن. یه مدلش اوناییه که هر کسی برای خودش دعا میکنه، یه مدلش اینه که این برای اون دعا میکنه. بعد جالبه تو اون تحقیقاتی که داشتن، این کلینیکایی که این یکی برای دیگری دعا میکنه باز یک تفاوت معناداری داره، بهتر امید به زندگیشون و کیفیت زندگیشون بهتر بود از اینه که هر کسی میامده برای خودش دعا میکرد. اون که فهمدن برای غیر گفت حضرت در یک روایت، حالا این روایت رو جناب مولوی هم تصویر کرده، که خداوند به حضرت موسی گفتش که من رو بخوان با زبانی که با دهانی که نکردی تو گناه. گفت یا رب من ندارم آن زبان یا آن دهان. گفت خدا من که ندارم. گفت ما را از دهان غیر خود. اینم جز دیگه مصیبت های ما سنه. باید استغفار کنیم که ما نعمت داشته باشیم، نعمت رو ضایع کنیم، دیگرانی که توهی دستن بیان بگن همچین نعمتی استفاده کنیم ازش. خودش اینو کفران نعمته، تضییع نعمته. من وجد ماء و ترابا فافقره فابعده الله. حضرت امیرالمومنین ظاهرا فرمودن که کسی که یک خاک و آبی داشته باشه و فقیر بمونه ازش استفاده نکنه، خدا لعنتش میکنه. لعنت یعنی بود، خدا دورش میکنه، میگه چقدر تو آدم مثلا بی همت بی ارزشی هستی. در مزامین روایی فراوان داریم که چند گروه هم دعاشون مستجاب میشه. یکی که تو خونه نشسته میگه خدا روزی من رو زیاد کن. بعد یعنی خدا عنایت نمیکنه به این دعا. بعد اگر خداوند یک 4 مثقال خاک و 4 قطره آب کسی داشته باشه ازش بهره نگیره، دورش میکنه، اگر آب آسمانی ادعیه معارف اهل البیت داشته باشه و پشت سر انداخته باشه چه کارش میکنه؟ خیلی مجرمیم. بر جرم ما همین بس که پیش قراول یا پیش قدم در بحث توجه به خدا در بلاها آمریکا بشه. دیگه جرم از این بالاتر؟ بله؟ بله دیگه مسترن دیگه. این گرفتاری از این بالاتر. خود همینم یک سیلیه که اینقدر ما رو به غفلت بندازه که دیگری پرچمدار توجه به خدا بشه. بعد ما بگیم بیاییم برخصیم خوشنود بشیم. اینا رو باید توجه کرد. ما باید توبه کنیم از داشتن ابا تراب. تراب و ما اگر داشته باشه خدا دورش میکنه. ما ابو تراب داریم. به کنارش گذاشتیم. استغفر الله من جمیع ما کردم. الحمدلله.